بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سال روز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و همچنین سال روز ولادت مبارک حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است. در واقع عید بزرگی است امروز برای امت اسلامی. اولا این مناسبت فرخنده را به امت بزرگ اسلامی، به ملت عزیز ایران و به حضار محترم این مجلس، مخصوصا به میهمانان و برادران غیر ایرانی که در این جلسه هستند، تبریک عرض می‌کنم. ثانیاً به تناسب تکریم و تجلیل از شخصیت نبی مکرم اسلام، خیلی حرف‌ها ما مسلمان‌ها داریم که به یکدیگر بگوییم، میان خود اونها رو به مطالعه و بررسی بگذاریم. چون پیغمبر اسلام معلم همه نیکی ها بود، معلم عدالت بود، معلم انسانیت بود، معلم معرفت بود، معلم برادری بود، معلم رشد و تکامل و پیشرفت دائمی بشر تا انتهای تاریخ بود. بشر کی میتواند زمانی را تصور کند که از این درس‌های گرانبها بی‌نیاز باشد؟ امروز هم مثل همیشه بشریت محتاج درس و تعلیم پیغمبر اسلام است. اما اونچه که من امروز در این جمع نخبگان و برگزیدگان امت اسلام میخواهم عرض بکنم، مسئله وحدت و اتحاد بین مسلمان هاست. امروز دنیای اسلام و امت اسلامی با مصائب بزرگی مواجه است. درست است که بسیاری از این مصائب از درون دل خود ما مسلمان ها برخاسته است، ما کوتاهی کردیم، ما تنبلی کردیم، ما با خودخواهی های خودمون و دنیا طلبی های خودمون راه امت اسلامی به سوی قله تکامل انسانی را نپیمودیم. برخی از این مصیبت ها و بسیاری از این مصیبت ها به خود ما برمیگردد که باید برگردیم، باید حرکت کنیم، باید توبه کنیم. اما شکی نیست که در دورانهای اخیر تاریخ بخش بسیار مهمی هم از این عقب موندگی ها، از این مصیبت ها، از این مشکلات ناشی است از نظم باطل جهانی امروز و دیروز. نظام جهانی نظام اقتدارگرایی است، نظام تکیه بر زور است، نظام زندگی انسان نیست، نظام زندگی جنگلی است. نگاه کنید به وضع دنیای اسلام، سالها ما مسئله فلسطین را به عنوان زخم عمیق پیکر اسلامی همواره به یاد خودمون می آوردیم. امروز عراق هم اضافه شده است. ببینید که قدرتمندان با تکیه به زور چه می کنن. همه حرف‌های غیر منطقی و غلط را با اتکای به زور، با اتکای به منطق سلاح و قدرت سیاسی و پولی به شکل حرف قابل دفاع و منطقی در دنیا عمل می کنند و مطرح می کنند. جرائمی که در عرف همه ملت‌های جهان جنایت است، جرم است، اینها رو علنی انجام می‌دهند. گاهی نامی هم روی اون می‌گذارند برای ظاهرسازی، در حالی که می‌دانند کسی اون رو قبول نمی‌کنه. گاهی حتی اسمی هم نمیگذارند، نقابی هم روی او نمیگذارند. دولت غاصب صهیونیست صریحاً اعلام میکند که من زبدگان فلسطینی را ترور میکنم و دولت آمریکا هم رسماً و علناً از او حمایت میکنه. این وضع نظام امروز جهانی است. تروریسم که مبارزه با آن بهانه‌ای شده است برای قدرت مداری و اعمال زور دولت مستکبر آمریکا، صریحاً به عنوان یک کار مجاز و مشروع در زبان آنها و در عمل حکام صهیونیست تحقق پیدا می کند و همه با تکیه به زور، به قدرت، به قدرت سلاح. اشغال نظامی عراق، اشغال نظامی یک کشور، یک تحقیر یک ملت، به ذلت کشوندن یک ملت با فرهنگ و بزرگ و تصرف یک کشور، یک جرم قطعی است، یک جرم بین المللی است. این کار رو صریحا انجام دادن تحت عناوین حقوق بشر و دفاع از دموکراسی و دفاع از آزادی، که هیچ کس هم در دنیا باور نمی کند و قبول نمی کند. و رفتار اشغالگران در داخل عراق درست عکس این را نشان می‌دهد. پیداست به حقوق انسان‌ها هیچ اعتنایی ندارند، به حق مردم برای تعیین حکومت هیچ اعتنایی ندارند، هیچ ارزشی برای اون قائل نیستند. خودشون نصب می‌کنند، خودشون حاکم معین می‌کنند، خودشون قانون می‌گذرانند، خودشون متخلف از قانون رو بدون هیچ گونه محاکمه‌ای مجازات میکنن، اون هم مجازات کشتار. ببینید در عراق چه میگذره. این وضع امروز امت اسلامی است. امت اسلامی چون در یک نقطه ثروتمند دنیا قرار گرفته است، چون گردش چرخ تمدن کنونی دنیا متوقف بر امکاناتی است که در این نقطه از دنیا به وفور موجود است، تنها به این جرم امت اسلامی مورد طمع و دستندازی از سوی این قدرت ها قرار گرفته و در این راه هر گونه جنایت رو برای خودشون مجاز میشمرند. این وضع امت اسلامی است. خب آیا امت اسلامی نمیتواند از خود دفاع کند در مقابل این دستندازی قدرتمندانه جواب این است که چرا ما میتوانیم دفاع کنیم، ما ابزارهای زیادی برای دفاع از خود، از حق خود، از موجودیت خود در اختیار داریم، ما جمعیت بزرگی هستیم، ما ثروت عظیمی داریم، ما انسانهای برجسته ای داریم، ما یک سرمایه معنوی داریم که به مردم ما قدرت ایستادگی در مقابل زورگویان را می‌دهد. ما سابقه فرهنگ و تمدنی داریم که در دنیا کم نظیر است. خیلی امکانات ما داریم، بنابراین بالقوه می‌توانیم دفاع کنیم. چرا دفاع نمی‌کنیم؟ چرا عملاً در میدان کاری از ما بر نمیاد؟ چون با هم متحد نیستیم، چون یکی نیستیم، چون به بهانه‌های گوناگون ما رو از هم جدا کردن. لشکر منظم عظیمی و مجهزی به نام امت اسلامی را به گروه‌هایی که هم مقمشون مقابله با هم و مبارزه با هم و ترسیدن از هم و تعرض به هم و پنجه زدن به صورت هم است به وجود آوردن، تشکیل دادن و تقسیم کردن. در این شرایط خب معلومه که این لشکر کارایی نخواهد داشت. امروز وقت اون رسیده است که دنیای اسلام بازنگری کند، بر روی مسئله وحدت به جد فکر کند. امروز تهدید آمریکا متوجه یک کشور و دو کشور نیست، تو این منطقه متوجه همه است. امروز تهدید سرمایه‌داران صهیونیست پشت سر دستگاه حاکمه آمریکا به بلعیدن یک قسمت از منطقه ما اکتفا نمی‌کنند، همه منطقه رو می‌خوان ببلعن. امروز صریحاً هم دارن میگن این حرف رو، این طرح خاورمیانه بزرگ جز این معنایی ندارد. از 50 و چند سال پیش که دولت غاصب صهیونیست تشکیل شد و از حدود 100 سال پیش که این فکر در مجامع غربی و اروپایی شکل گرفت، نیت همین بود. اینا میگویند که میخواهند این منطقه را ببلعن، ببرن، لازم دارن، مردم این منطقه براشون مهم نیستند، همه مورد تهدیدن. وقتی همه مورد تهدیدن، عاقلانه ترین راه این است که همه به فکر بیفتند، دست ها رو در دست هم بگذارند. توصیه ما، مطالبه جدی ما از دولت‌های اسلامی، از ملت‌های اسلامی این است: رو این فکر کنیم، رو این کار کنیم. زحمت دارد، مقدماتی دارد، باید مقدمات تأمین بشود. البته دشمن هم بیکار نمیمانه، دشمن هم از ابزارهای قدیمی تفرقه انگیز استفاده میکند، از قومیت‌ها استفاده میکند، از مذهب و طائفیگری استفاده میکند. چیزهایی را که اسلام تأکید کرده است برای اینکه اینها عمده نشوند، اینها را عمده می کند. اسلام تأکید کرده است که قومیت ها ملاک تشخص و هویت نیستند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اسلام تأکید کرده است که برادران مسلمان باید با هم برادرانه رفتار کنند. نگفته از برادرانی که سنی‌اند یا شیعه‌اند یا فلان مذهب دیگر رو دارن، مسلمان. انما المؤمنون اخوه. هر کسی به این کتاب و به این قرآن و به این دین و به این قبله اعتقاد دارد، این مؤمن است. اینا با هم برادرند. اسلام این رو به ما گفته.
ما خنجرها رو پشت سر مخفی میکنیم برای زدن به سینه برادران. همه هم در همه بخش ها هم مقصرینی هستند. جلو اینها رو باید گرفت، با اینها باید مقابله کرد. امروز امت اسلام برای حیات خود، برای سربلندی خود، برای نجات خود، برای برافراشتن پرچم اسلام احتیاج داره به وحدت. کدام منطقه که در مقابل این بتوانه مقاومت کنه برای ایجاد اختلاف؟ این بر همه ضرورت‌ها، اولویت‌ها ترجیح دارد و از اونها اولاتر است و مقدمتر است. چرا نمی‌فهمیم ضرورت اتحاد بین مسلمین را؟ بار سنگینی بر دوش ماست، برهه حساسی است این برهه. اگر دشمنان بتوانند با اعمال قدرت این منطقه رو تصرف کنند، دنیای اسلام باز هم مثل دوران استعمار 100 سال دیگر عقب خواهد افتاد. 100 سال دیگر فاصله امت اسلامی با دنیای مدرن و صنعتی بیشتر خواهد شد. جوابش رو ما باید بدیم. امروز ما مسئول هستیم. امروز دولت‌ها، نخبگان، زبدگان، رجال فرهنگی، رجال دینی مسئولند. همه ما مسئولیم در مقابل وحدت دنیای اسلام. امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه از مهمترین حرف‌هایی که از قبل از پیروزی انقلاب تا زمان آخرین دوران زمان زندگی خود بر زبان داشت و تأکید میکرد، وحدت امت اسلامی بود، اتحاد مسلمان ها بود، بزرگ نکردن بهانه های کوچک بود. و ما امروز میبینیم و میفهمیم که این توصیه، توصیه بسیار حکیمانه ای بود، بسیار درست بود. از خداوند متعال میخواهیم که به برکت روح مطهر خاتم الانبیا و مجاهدات این شخصیت بی نظیر بشری، این افضل اولاد آدم و مجاهداتی که مسلمانان بزرگ کرده اند و روح مطهر امام جعفر صادق علیه السلام و زحماتی که اون بزرگوار کشیدند، همه ما را از خواب غفلت بیدار کند، ما را به راه راست هدایت کند و اون چی که وظیفه ماست ما را هم آگاه و هم توانا کند و انشاءالله شر دشمنان امت اسلام رو به خودشون برگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.